و این بشر تو سیر تکاملیش مجبور شد که با نمک کم کنار بیاد. در طول تکامل پزشکی سیستمی در کلیه‌ها شکل گرفت که نمک رو بازجذب میکرد. سیستم‌های توبولی کلیوی، جی اف آر کلیوی که نمک رو نگه میداره. دوباره بشر اومد به عصر صنعتی و پیشا صنعتی و تونست نمک رو استخراج بکنه. حالا نمک دوباره در دسترس بود، ولی سیستم تکاملی من با نمک کم عادت کرده بود. من این نمک رو شروع کردم به خوردن و زدن روی غذاها و حالا فشار خون گرفتم، چون بدن من عادت نداشت با سیستم نمک. اون اولیه اینجوری بود. این یکی از ده ها مثال پزشکی تکاملی است. پس فشار خون جوابی است که این بدن در سر تکامل خودش داره میده به نمک. خب این پزشکی تکاملی الان تو سرطان و پژوهش‌های سرطان برای ما مهمه، که وقتی داریم به علل دوردست بیماری ها نگاه میکنیم چه ایده هایی میگیریم، بهش اصطلاحاً میگن دیستال کاوز، با زمانی که به علل نزدیک بیماری ها نگاه میکنیم که این سیگار کشیده سرطان گرفته، اونم یه علتشه. اما علل دوردست یه ایده دیگه به ما میده در پژوهش و یه نگاه دیگه میده. خب یعنی حتی تاریخ پزشکی اینجوری هم زنده میشه برای ما تو پزشکی تکاملی و علل دوردست رو برامون نزدیک میکنه. پس تاریخ پزشکی فقط هویت آفرینی نیست، تاریخ پزشکی فقط افتخار کردن به بزرگانی مثل ابن سینا و رازی نیست. و اینم فاز دوم. انگار فاز دوم میتونه چهره های نوستالژی هم داشته باشه. من همیشه با استادانی که همکار منن و وقتی میرن سر کلاس به دانشجوها میگن شما چرا اینجوری برخورد میکنید، چرا اینجوری با بیمار حرف میزنید، چرا اینجوری لباس میپوشید، استادای ما آدمای بزرگی بودن توی همین پله ها و راه راه و چه شخصیتی راه میرفتن. بی تردید همینطوریه، اما تاریخ چماق بر سر آموزش امروز هم نباید باشه. اینم باز روش بحث شده تو دنیا که ما تاریخ رو چماق نمی کنیم بزنیم سر جوونه 18 ساله و 19 ساله که تو بلد نیستی با بیمار حرف بزنی، 50 سال پیش کسی جای تو بود که خیلی خوب حرف می زد. اولا اینجوری نیست تو تاریخ. این جوونه 18 ساله 19 ساله چیزایی داره که اون قدما نداشتن، اونم چیزایی داشت که اینا نداشتن. اصلا اینجوری نیست. همیشه میدونید بهار، ملک الشعرای بهار یه چیزی داره، در حسرت دوران قدیم و جوانی خودش. حالا ما در حسرت اون بزرگانی هستیم که در زمان بهار پزشکی میکردن یا فلسفه میگفتن. اینجوری نیست. اینا مغالطات در تاریخ که همیشه فکر میکنیم گذشتگان مثلا پزشکی ما کیا بودن و این جوان. آقا همین جوان ها اینا این که دارن تو کووید کار میکنن، پر میکشن و بی سابقه است تو تاریخ ما. یعنی این کاری که جوان های ما دارن میکنن و میان سالای طبیب ما و پرستار ما میکنن تو تاریخ پزشکی ما به نظرم بی سابقه است. یعنی من هرچی میرم میگردم تو آنفلانزا اسپانیا 1918، البته تاریخ ثبت نشده در تاریخ پزشکی درست اون موقع، ولی اینجوری کار کردن پزشکا و دانشجوهای پزشکی و پرستاره ما اینو نمیبینم. و فاز بعدی که بعدن خدمتون میگم، زیاد حرف زدم بخواست.
خواهش میکنم آقای دکتر، حالا ما بخوایم تاریخ پزشکی رو بحث کنیم، ولی من میدونم که شما اصلا تعریف دیگه از این دارید. بعضا پزشکی رو به ادبیات مرتبط میدونید، به هنر مرتبط میدونید. خب ما اگه بخوام از دیدگاه شما به این تاریخ پزشکی بپردازیم، قبلش برای مخاطبین من خواهش میکنم یه خود این افکار و نظریاتتون رو باز بفرمایید که کلن به پزشکی چه نگاهی دارید.
باز هم پرسش مهمی کردید و به نظرم این خیلی مهمه. ما یه چتری رو باید در نظر بگیریم به اسم علوم انسانی سلامت. لسان فرنگیش، من اینا رو نه به خاطر اینکه ترجمه فارسی نداره، وقتی ترجمه فارسی داریم قاعدتا واژه انگلیسی رو نباید بگیم، ولی برای پژوهش گاهی گفتن واژه انگلیسی کمک کننده است. لسان فرنگیش میشه medical humanities یا health humanities، علوم انسانی پزشکی یا علوم انسانی سلامت. علوم انسانی پزشکی یا سلامت به یه معنا یعنی اون جاهایی که علوم انسانی میاد توی پزشکی و خلاهای پزشکی رو میپوشونه. یه جاهایی البته پزشکی میره تو علوم انسانی خلاهای علوم انسانی رو میپوشونه. میدونید که بالاخره تو فلسفه بحثای آگاهی و اینا خیلی بحثای پزشکی وارد شد. این علوم شناختی و بحثای علوم شناختی و اینا کاملا نتیجه ازدواج علوم پزشکی و علوم انسانی است. اون چیزی که مهمه اینه که ما یه سری دیسیپلین داریم. دیسیپلین یعنی رشته. معنای اول دیسیپلین شلاق بوده، یعنی در سربازخونه ها و مرکز پرستاری. اتفاقا تو علوم پزشکی هم اولین جوان، یکی از جوانه های اول شکل گیری واژه دیسیپلین شکل گرفته، پرستاری که شلاق میزده برای نظم پرستاران جهت رسیدگی به بیمار. چند تا دیسیپلین داریم. مثلا ادبیات پزشکی. کار ادبیات پزشکی چیه؟ اینه که به پزشک یاد بده چطور با بیمار صحبت کن و چطور حرف او رو تعبیر کن. اسفنوس کتابی داره به اسم هرمنوتیک پزشکی. یه خانم متخصص داخلی است در فرنگ به اسم دانیل اوفری که یکی از همکاران ما که متخصص قلبه، خانم دکتر معتمد، ترجمه کرده کتابای او رو. کار او فاصله زبانی بین پزشک و بیماره. آنچه بیمار میگوید اون چی نیست که پزشک میشنوه. یه گپی وجود داره تو فهم. تکنیک داره. یکی از دانشجوهای من تو بیمارستان شریعتی داره از تکنیک او استفاده میکنه برای پیدا کردن فاصله زبانی پزشک و بیمار در بخش گوارش، که این شکایات گوارشی بیمار چقدر عیناً همون توسط پزشک فهم میشه. این فاصله زبانی و لنگویج گپ چه میکنه؟ میشه ادبیات پزشکی. و خیلی قصه داره ادبیات پزشکی. هنر و پزشکی، آرت اند مدیسین، به چند معنا به کار میره که اینجا مجال بحثش نیست، ولی به هر حال ما آرت تراپی داریم، هنر درمانی داریم، آموزش در قالب هنر داریم، نقشی که باز تو ادبیات پزشکی هم هست. مثالی من بارها زدم تو برنامه صدا و سیما، فراوون گفتم که علم یه جایی خیلی سخت شد، خیلی پیچیده شد، خیلی فنی شد. مثلا علم مغز و اعصاب، نورولوژی، خیلی سخت شد. یعنی برای خود پزشکا هم متخصصین مغز و اعصاب کسانی هستند که یه پیچیدگی هایی دارن. البته همه تخصصهای پزشکی الان پیچیده شده. دیدینم این استعاره هایی که از علم نمیدونم هر دو ماه یه بار دو برابر میشه، شش ماه یه بار دو برابر میشه، اینا هم دیگه قصه رو پیچیده تر میکنه. پزشکان شروع کردن به رمان نوشتن. مثلا متخصص چشم پزشکی خیلی قدری بود رابین کوک، گفت آقا انقدر پیچیده شده این مردم وقتی میان پیش ما نمیشه باشون حرف زد. یعنی نه ما میتونیم اونقدر ساده کنیم بحثو، نه اونا میتونن علائمشون رو درست بگن. رمان نوشت برای اینکه علمو ساده کنه، یعنی عمومی کنه. جایزه پولیتزر هم گرفت. رابین کوک رمان اغما رو نوشت، جایزه پولیتزر گرفت. یا الیور ساکس رمان نوشت، مردی که همسرش رو به کلاهش اشتباه میگرفت. دو تا ترجمه داره به فارسی و شما انگار دارین کتاب نورولوژی میخونید، ولی مردم میتونن اینو بخونن. یعنی مردم عادی رمان خون میتونن اینو بخونن و خون اتفاقا بیشتر اونا خوندن. یا عرض کنم که این فیلم معروفی که چندین بارم تلویزیون نشون داده، فکر کنم سالی یه بار نشون میده، اویکنینگز، بیدارگری، که رابین ویلیامز و اینا توش بازی کردن. همین فیلمی که بیمارن و یه دارویی رو میخورن از این داروهای لوودوپا و اینا، و اینا یه دفعه به هوش میان و حالشون خوب میشه و فیلم رو خیلی خوب بازی کرده، بیدارگری یا بیدارمانی، که اونم الیور ساکس در واقع از روی داستان. اینا چیه؟ اینا داره نقش هنر رو در درمان، در عمومی سازی علم، در همه اینا نشون میده. تو تاریخ پزشکی وقتی ما میریم کم از اینا نیست. قصه منسوب به رازی است، رازی بزرگ، حکیم رازی. میگن بیمار اومد پیشش، داشت بیتابی میکرد، جزع و فزع میکرد، گفت که مشکل چیه؟ بیمار درد شدید داشت و اصلا گوش نمیداد به حرف این. دیدین که یه سری بیمارا هستن که اصلا گوش نمیدن، یا گوش نمیدن یا حرف نمیزنن. اونایی که حرف نمیزنن میگن تو دکتری، من بگم چمه. اونایی که گوش نمیدن فقط حرف خودشون میزنن و توصیت عمل نمیکنن.
اینقدر درد داره که نمیتونه.
دقیقاً. و ما یکی از وظایفمونه که فرهنگ سلامت رو ارتقا بدیم و به بیمار یاد بدیم چگونه دردت رو هم. میره پیش رازی، رازی میگه که ببین اینجا سه نفریم. بیمار یه دفعه میگه ما که دو نفریم که، من و تو. میگه نه ببین، من و تو دردیم، ما سه نفریم. شخصیت سازی برای درد، برای این که بتونه بر درد غلبه کنه. میگه ما اینجا سه نفریم، یا تو درد با هم کنار بیاید نذارید من کارم بکنم، یا من و تو با هم کنار بیایم بر این درد غلبه کنیم، یا من و درد با هم کنار بیایم به تو توجه نکنیم. یکی از این راه رو بگو. خب ببینی این ما الان این همه سال بعد از رازی به این میگیم بیرونی سازی بیماری و درد، اکسترنالیزیشن. یه موقع هم هست درونی سازی میکنیم به چیز رو. من عینکی هم و این عینک از 3 سالگی رو چشمم، 4 سالگی رو چشمم. این عینک جزء هویت منه. من نمیگم یک موجود اضافی خارجی روی چشم منه و هر لحظه داره من از این. نه، این جزء منه. حالا اینو من درونی کردم، جزئی از وجودم کردم. اینجا درونی سازی میکنم، اونجا برونی سازی میکنم. اینا چرا دارم میگم؟ برای اینکه خیلی جالبه که ما الگوهای مختلف نظری، تحلیلی، ادبیات، هنر، اینا رو میتونیم تو تاریخ پزشکی بگیریم و استفاده کنیم. WHO دیدم، سازمان جهانی بهداشت، یک کتابی رو گذاشته بود رو سایتش به اسم مصالح ابدان و نفوس، و این کتاب مال ابوسهل بلخیه. شما این کتاب بخونید، نسبت روان و تن رو، ترجمه‌ای که بیماری‌های روانی از خودشون میکنن و تبدیل میشن به بیماری‌های جسمی، و ترجمه بیماری‌های جسمی به حالات روانی. اون موقع چندین قرن پیش ابوسهل بلخی اومده این و اینو به عنوان یکی از کتاب‌های اولیه روانتنی تو دنیا دارن مطرح میکنن. این نگاه تحلیلی رو ما نیاز داریم. اون علوم انسانی سلامت یکیش هم تاریخ پزشکیه، حالا ادبیات پزشکی، هنر پزشکی، فلسفه پزشکی، آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، یکیش هم تاریخ پزشکی. این دیسیپلینا باید با هم گفتگو کنن. یعنی من الان اینجا کاملا میریم توی هدف این برنامه. تاریخ پزشکی برای آموزش پزشکی چی داره؟ تاریخ پزشکی برای اخلاق پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ تاریخ پزشکی برای ادبیات پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ تاریخ پزشکی برای فلسفه پزشکی چه حرفی برای گفتن داره؟ برعکس، آموزش پزشکی چطور میتونه تو تاریخ پزشکی دوباره خانش بشه؟ فلسفه پزشکی، مفهوم سلامت، بیماری، درد، ناخوشی، کسالت، اینا چطور میتونه دوباره بیاد و خانش بشه؟ این چیز مهمی است و باید بهش توجه کنیم.
بله، خیلی ممنونم. خب متاسفانه وقتمون اختزا نمیده. از طرف دیگر مباحث شما فوق‌العاده هم مبسوط هست، هم پیچیده، که نیاز به واقعا فرصت مختصری داره. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و مستمعین ما رو به فیض رسوندید، آقای دکتر حمیدرضا نمازی.
خیلی ممنونم از شما و لطفتون و از گفتگو با شما، خیلی لذت بردم. امیدوارم برای مخاطبین گرامی و شنوندگان محترم هم به کار بیاد.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درودی دیگر، بدرود.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید. دوستان خوبم، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و ارجمند تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده نما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ما این روزها شاهد ابتلای نفرات بیشتری از عزیزان هموطنمون به ویروس کرونا هستیم، متاسفانه در کشورمون، که بایستی تمامی نکات ایمنی و بهداشتی رو همه عزیزان رعایت کنیم، با استفاده از ماسک، شستن مرتب دستان و صورت و اجتناب از حضور در اماکن شلوغ و پرتردد تلاش کنیم تا انشاءالله زنجیره انتقال این ویروس رو قطع کنیم و انشاءالله که به سلامتی بتونیم از این بیماری گذر کنیم و به دور باشیم.
از خودمون و دیگران در مقابل بیماری محافظت کنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. مراقبین از بیمار، منظور همون افراد همخانه هستند، اونها هم باید از ماسک پزشکی معمولی استفاده کنن. نباید به ماسک دست داد. نحوه صحیح ماسک زدن و ماسک برداشتن باید به این افراد حتما آموزش داده بشه. یادمون باشه هنگام تعویض ماسک دقت بشه که به قسمت جلوی ماسک دست زده نشه. ماسک استفاده شده رو باید در سطل دربدار دارای پلاستیک زباله انداخت و بلافاصله دست‌ها رو شست. از تماس مستقیم با ترشحات بیمار، خصوصاً ترشحات دهانی و تنفسی و مدفوعیش، به شدت باید خودداری بشه. در این شرایط باید ضمن زدن ماسک حتماً از دستکش یک بار مصرف استفاده کنیم و پس از درآوردن دستکش و دفع آن دست‌ها شسته بشه. هرگز نباید از ماسک و دستکش استفاده شده مجدداً استفاده شود.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. امیدواریم که تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان خوبم، تا ساعت 6 بامداد فردا با این برنامه‌ها در خدمتتون خواهیم بود. تا دقایقی دیگر در ساعت 24 با برنامه با من قدم بزن در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهیم بود. برنامه حیات خلوت رو در ساعت 24 تقدیم به شما شنوندگان عزیز میکنیم. این برنامه مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان، اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. و ما در ساعت 30 دقیقه بامداد برنامه یار مهربان تقدیم به شما میشه. گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر، بررسی کتاب پاییز فصل آخر سال است تقدیم به شما میشه. اما در ساعت 1 بامداد میتونید شنونده برنامه حجره از رادیو گفتگو باشید. مؤلفه های اجرایی شعار سال در حوزه اقتصاد. میان برنامه گفتم گفت در ساعت 2:55 دقیقه بامداد تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. حق و ناس، عمل نکردن به قوانین رانندگی. و اما دوستان خوبم، در ساعت 3 بامداد از رادیو گفتگو برنامه ضرب سکه تقدیم به شما میشه. اولویت‌های اقتصادی خانواده در سال 1400. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو در ساعت 4 بامداد برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما گرامیان میشه. دیدگاه‌های میرزا یوسف خان مستشار دوله در مورد مفاهیمی مانند اصل حاکمیت مردم. در ساعت 4:30 دقیقه بامداد با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح فردا در تهران خواهیم رفت. موعد اذان صبح به افق تهران ساعت 5:11 دقیقه بامداد خواهد. اما در ساعت 5:30 دقیقه بامداد میتونید شنونده برنامه روشنا از رادیو گفتگو باشید. تفسیر آیات 6-11 از سوره مبارکه مریم. همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شماست. فضایی است که آخرین اخبار، پیشخبرهای برنامه‌ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی، فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه حیات خلوت آماده پخش از رادیو گفتگو در این لحظه تقدیم به شما میشه.